بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. روش ما در بیان احکام فقهی این که اول قول فقها رو از متقدمین بیشتر نقل میکنیم و چه بسا از فقهای معاصرین هم ذکر کنیم، و بعد از اینکه اقوال فقها روشن شد اون وقت میریم سراغ ادله اربعه و اون رو با ادله اجماع، عقل، قرآن، سنت اثبات میکنیم یا نفی میکنیم. فعلا مبحث ما امسال در باره خارج فقه صید و ذبیحه است و از عناوین متفرقه صید و ذبیحه فقط به مسئله روز فقه معاصر، مسئله‌ای که از مسائل مستحدثه محسوب میشه و اون مبحث فقهی کشتن حیوان به وسیله دستگاه برقی، آیا این که میبینیم در خیلی از کشتارگاه ها این روش رو به خصوص خارج از کشور معمول هست، این وجه فقهی و وجه شرعی داره، یا اینکه اگر با دستگاه برقی ذبح شد حیوانات، حیواناتی که گوشتشون حلال گوش هستن و میشه اونها رو با ذبح از مأکولات و اطعمه قرار داد. صحبت اینجاست که ما از مبحث عمومی ذبح و ذباحه باید بریم تو مسئله خصوصی ذبح با مکائن که خب در آینده این مسئله بهش میپردازیم. حالا فعلا مسائل عمومی ذبح بررسی میکنیم و بعد یک فرع خاصی از فروعات فقهی و اون ذبح با مکائن هست به اون میپردازیم. امروز چون جلسه هشتم هست رسیدیم به شرایط ذبح و اون یک شرط از شرایط ششگانه ذبح. پس فصل چهارم از این جزوه فقهی ما، فصل چهارم راجع به شرایط ذبح شرعی است که گفتیم در گذشته این شش شرط به این صورت است که یک بریدن چهارگ، دو تسمیه نام خدا، سه استقبال رو به قبله ذبح کردن، چهار ابزار ذبح حتما باید از نوع آهن باشه، پنج این که ذابح قصاب باید مسلمان باشه، حالا چه سنی و چه شیعه. شش زنده بودن ذبیحه است، باید ذبیحه جان داشته باشه که ذابح او رو ذبح کنه، ولی اگر مثلا حیوانی آوردن که این حالا یا مریض بوده یا یه جای خفه شده و هیچ نه پایی نه دنبی نه چیزی حرکت میکنه و هیچ نوع حیاتی در این ذبیحه مستقر نیست، چگونه میشه میته را ذبح کرد. میته میته است و ذبیحه حتما شرایط حیات و زنده بودن رو داشته باشه. خب هر یک از این شرایط ششگانه بحث و گفتگو دارد. در رابطه با شرط اول که قطع چهار رگ گردن حیوان هست، این را هم اقوال فقها رو بررسی کردیم و هم استدلال های فقهی رو بیان کردیم. رسیدیم به شرط دوم که تسمیه هست. خب اگر این نام خدا بر این ذبیحه برده نشود، اگر عمدن باشه، این حکم شرعیش این که حرامه و این ذبیحه حکم میته داره، هرچند بقیه شرایطش هم اون پنج شرط رعایت بشه. یعنی وقتی میگیم شش شرط، یعنی شش شرط رو باید این حیوان معکول لحم باید این حیوان داشته باشه. خب پس وقتی میگیم نام خدا، این نام خدا بردن روی ذبیحه، این بحث گفتگو داره که مثلا این نام خدا حتما باید درش ثنا و حمد و سپاس و اینها باشه، یا اگر تعبیری گفت این قصاب که در اون الفاظی که گفتگی مونشه یا برده میشه اسم الله هست، ولی ممکنه یه اسم دیگر هم باشه که این موجب شرک میشه و خب صحیح نیست و باز اینجا ذبیحه حلیت پیدا نمیکنه. حالا اینها رو در آینده به طور خیلی مبسوط و واضح بیان خواهیم کرد. خب در بحث گفتار فقها، قول شیخ صدوق رو در جلسه پیش بیان کردیم و امروز قول شیخ مفید رو بیان میکنیم. گفتیم که در این مسئله تسمیه اینجا ما بررسی هفت قول از اقوال فقها رو میاریم. قول شیخ صدوق، شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ طوسی، شهید اول، شهید ثانی و صاحب جواهر. اما قول شیخ صدوق رو از کتاب الهداية في الأصول والفروع صفحه 311 در جلسه پیش متن فقهی این شیخ بزرگوار رو بیان کردیم. هرچند هنوز ما به دلایل تفصیلی فقهی این اقوال نپرداختیم، فعلا فقط اقوال رو بیان میکنیم. از این فقهای هفتگانه بعد از شیخ صدوق، شیخ مفید رو داریم. شیخ مفید در مورد اشتراط این شرط فرموده است: و من ذبح من اهل الاسلام فليستقبل القبلة بالذبيحة ويسمي الله عز وجل. عبارت دیگری هم هست ولی ما مورد حاجت رو آوردیم: و ان تعمد المسلم ترك التسميه على الذبيحه حرم اكلها فان نسي التسميه كفته النيه لها واعتقاد فرضها والتدين بذلك في جواز اكلها. خوب این دو سطر کلام متن عربی در المقنعه است، اما ترجمه اون به فارسی که دوستان فارسی زبان متوجه بشن به این ترتیبه که شیخ مفید فتواش اینه: هر مسلمان که بخواهد ذبح کند باید نام الله عز و جل را بر زبان آورد و چنانچه عمدن تسمیه را ترک کند خوردن ذبیحه حرام است، ولی اگر تسمیه را فراموش کند همین مقدار که تسمیه را در نیت داشته و به وجوب اون معتقد بوده کفایت می کند. خب این معلوم میشه دیگه، ایشون میگه موقع خوردن گوشت این ذبیحه دیگه لزومی نداره اونجا بسم الله بگیم. وقتی فراموش کرد، ایشون به دلیل اینکه نیت داشته و مسلمان بوده و میدونسته که واجب بوده که نام این خدا رو در موقع بریدن رگ ها ببره و حالا فراموش کرده، این حلاله. البته این در جای خودش ما باید بگیم که شیخ مفید به چه دلیلی استناد کرده، اینها بعداً به صورت واضح خواهد آمد. و اما سید مرتضی، ایشان در کتابشون به نام الانتصار صفحه 406 ابتداعا عربی رو میخوانیم. سید مرتضی فتوای شرعیش در این مورد اینه که میفرماید: ان الزکات حکم شرعی وقد علمنا انه اذا استقبل القبله و سمی اسم الله تعالی یکون مذکیان باتفاق و اذا خالف ذلک لم یتیقن کونه مذکیان فیجب الاستقبال و تسمیه لیکون بیقین مذکیان. فارسی این دو سطر این میشه که میفرمایند زکات حکم شرعی است. منظور از کلمه زکات ذال اخت و دال، نه زی اخت و را. زکات اخت و را اون راجع به خمس زکات و اون در جای دیگر بحث میشه، ولی این بازال یعنی تزکیه کردن حیوان، مزکا شدن حیوان، یعنی اینکه مسلمان بتونه از این حیوان ذبیحه استفاده خوردن کنه، تزکیه شرعی بشه و حلیت پیدا کنه. سید مرتضی می فرماید زکاتی که شرایط شرعی داره این حلیت این ذبیحه و مزکا شدنش یک نوع حکم فقهی و شرعی است. خب اگر اینجوره شرایطی داره، باید ببینیم شرایط در این ذبیحه رعایت شده یا نه. می‌فرماید به یقین می‌دانیم که اگر حیوان رو به قبله ذبح شود و نام خداوند بر آن جاری گردد مزکا خواهد بود اتفاقا. یعنی شمای قصاب اگر این گوسفند رو به قبله کنی و بعد بگی بسم الله یا الحمدلله که حالا میگیم یا لا اله الا الله، نام خدا رو بر این حیوان ببری، این حیوان میشه حلال، قابل خوردن میشه، مزکا خواهد بود. اتفاقا یعنی به اجماع و اتفاق همه فقها. ولی اگر شرایط مزبور رعایت نگردد، مزکا شدن چنین حیوانی مورد یقین نیست که ما مطمئن بشیم که این ذبیحه حلال شده و از حالت میت بودن بیرون آمده، هرچند که مسلمان اون رو کشته ولی چون رو به قبله نبوده، چون نام خدا رو نگفته، این حکم میت داره. بنابراین از این روی استقبال و تسمیه واجب است. این کل فرمایش سید مرتضی در مورد شرایط ذبح بود. و اما شیخ طوسی، ایشون هم در کتاب النهایه که گفتیم نهایه شیخ طوسی در زمان شیخ که مرجع تقلید بوده، حکم یک رساله عملیه داشته، در صفحه 583 فتوای ایشون به این ترتیبه، می فرماد هنگام ذبح تسمیه واجب است، پس هر کس اون را عمدن ترک کرد خوردن ذبیحه روا نیست، ولی اگر از روی فراموشی اون را ترک نمود باکی نیست. خب ایشون یه مطلبی رو اضافه کرده که اون هم مورد اجماع فقه هاست، و اون این که اگر عمدن نگه اسم خدا رو حلال نمیشه ذبیحه، ولی اگر قصد داشت بگه و فراموش کرد، اینجا دیگه این ذبیحه حرام نیست و میشه گوشتش رو خورد. خب شهید اول که نفر پنجم از فقهای سبعه هست که ما از این فقها نام بردیم و فتواشون رو بررسی میکنیم، شهید اول هست که ایشان در کتاب معروف فقهی خودش، فقه استدلالی، اونجا به نام کتاب الدروس جلد 2 صفحه 413 ابتداعا متن عربی ایشون رو میخوانیم: وسابعها التسمية عند النحر والذبح كما سلف، فلو تركها عمدا فهو ميتا إذا كان معتقدا لوجوبها، وفي غير المعتقد نظر، وظاهر الأصحاب التحريم، ولكنه يشكل بحكمهم بحل ذبيحة المخالف على الإطلاق ما لم يكن ناصبيا، ولا ريب أن بعضهم لا يعتقد وجوبها وتحل الذبيحة وإن تركها عمدا، ولو سمى غير معتقد للوجوب فالظاهر الحل ويحتمل عدمه لأنه كغير القاصد للتسمية، ومن ثم لم تحل ذبيحة المجنون والسكران وغير المميز لعدم تحقق القصد إلى التسمية أو إلى قطع الأعضاء، ولو قال بسم الله بسم الله ومحمد حرمت، وكذا لو قال ومحمد رسول الله بكسر الدال، ولو رفعه حلات. خب إن تمام فتواي متن عربی شهید اول بود. و اما ترجمه اون تا بعد بحث فقهی استدلالی بشه. ایشون در این کتاب می‌فرمایند که یکی از شرایط ذبح صحیح جاری کردن نام خدا هنگام ذبح و نحر می باشد، یعنی اگر شتر را هم بخوان تو اون گودالی سینش چاقور فرو کنن که اسمش نحره، اینجا دیگه ذبح نیست، بازم اونجا قصاب باید بسم الله رو بگه. پس چه حیواناتی که ذبح می شوند و یا حیوانی مثل شتر نحر میشه، حتما ناحر و ذابح باید از کسانی باشند که در اعتقادشون تسمیه را از نظر شرعی واجب بدانند، که اگر عمدن اون را ترک کرد حیوان میته خواهد بود، ولی اگر ذابح یا ناحر از کسانی باشد که تسمیه را واجب نمیداند، مثل بعضی از اهل سنت که علماشون گفتن که تسمیه واجب نیست، همینقدر که مسلمان باشه رو به قبله ذبح کنه کافی است. حالا ما شیعه نداریم، این فتوا را فقهای شیعه ندارن. فقهای شیعه به اجماع میگن باید ذبح بشه و نام خدا برده بشه. خب اینجا اگر نام خدا برده نشد عمدن، فرمودن که اگر ذابح از کسانی باشد که تسمیه را واجب نمیداند و تسمیه را ترک کند، از نظر شهید اول میگه توقف داریم، حرمت حیوان محل نظر و تأمل است که آیا واقعا میته میشه قطعا یا نه راه دیگری دارد. با این حال ظاهر قول اصحاب در مورد اخیر حرمت میباشد. شاید اول گفته که درسته که من در این مسئله تأمل دارم، اما اصحاب یعنی فقها ها کلن ظاهر قولشون اینه که اگر عمدن اسم الله و نام خدا برده نشه حرامه. شهید اول اعتراض داره، ولی سخن اصحاب مشکل است با توجه به این که ایشان حکم مطلق به حلیت ذبیحه اهل سنت دادند. می فهمد که ما چجور قبول کنیم قول فقهایی که گفتن باید حتما نام خدا روی ذبیحه برده بشه، در حالی که در یه مسئله دیگر اونجا نظرشون فرق میکنه. اونجا آمدن گفتن اشکالی نداره. خب اونجا کجاست؟ اونجا جاییست که ذابح اهل سنت باشه و تابع اون قولی باشه که علماشون گفتن نام خدا شرط نیست، همینقدر که مسلمان باشه کافیه. خب حالا فقهای شیعه گفتن رفتی بازار مسلمان ها، رفتی قصابی، قصابی هم سنی بود، میتونی از ذبیحه سنی بخوری، دیگه نمیخواد ازش بپرسی تو تابع کدوم مذهب هستی، کدوم قول هستی، چی فلان. خب این نشون میده که شرط نمیدونن به نام خدا. اگه شرط میدونستن و میدوننم که تو اقوال اهل سنت هم چه قولی هست، باید تحقیق کنن. حالا این جای بحث فقهی داره، ما نمیخواییم بحث استدلالی کنیم، فقط حکایت قول میکنیم. ایشون فرموده سخن اصحاب مشکل است با توجه به اینکه ایشان حکم مطلق به حلیت ذبیحه اهل سنت دادن مادامی که ذابح ناسبی نباشد. این شرط کردن که شما باید بشناسی که این قصابی که این حیوان رو ذبح کرده داعشی نباشه، از کسانی که تکفیر میکنن شیعه رو، از کسانی که نسب عداء و دشمنی دارن با شیعیان. خب ما دیدیم دیگه در عراق اون اوائلی که صدام کنار رفت، یه جایی بود که ماشینای شیعه وقتی عبور میکرد میخواست بره کربلا یا نجف، اونجا جلو ماشینو میگرفتن. بعد اگر این مسافرها شیعه بودن، اونجا یه عکسی از حضرت علی، عکس بلندی گذاشته بودن، میگفتن برو جلو عکس واسه به صاحب این عکس فوش بده تا ما تر آزاد کنیم، برگردیم تو ماشین، تو هم از اینجا بری به خانواده تو، اهل تو، نجف. اوائل اینجور بود، خیلی خیلی شهدای می آوردن. خب حالا این کار را کی میکنه؟ ناسبی میکنه دیگه، این که نصف عدا داره، مثل خوارجی ها، خارجی ها و اینا. خب اینجا میفرمان خب این دیگه کافره از نظر شیعه و ناسبی، اگر ذبح کنه ذبحش حلال نیست، هرچند اسم خدا را هم ببره. بعد شهید اول گفته شکی نیست که در بین اهل سنت برخی تسمیه را واجب نمیدانند و از نظر اونها ذبیحشون حلاله، از نظر شیعه هم همینطور، چون مسلمان کشته اون رو، ولو این که از روی عمد هم ترک کنه نام خدا رو. گفتن همین که تو از دست مسلمان میگیری کافیه، ولی اگر کسی که اعتقادی به وجوب تسمیه ندارد، هنگام ذبح نام خدا را بر ذبیح جاری کرد، ظاهراً حیوان حلال خواهد بود، ولی احتمال هم دارد که حلال نباشد. اینجا در این فرع ایشون توقف داره، میگه خب ما حالا شیعه یا سنی ما کار نداریم، یه قصابی است که خب مسلمانه اما به احکام شرعی متعهد نیست، ملتزم نیست. میگن آقا بسم الله بگو سرش ببر، نمیگه، معتقد نیست، چاقو رو میذاره و میبره و میره. خب اینجا اگر چنین کسی ها که اصلا اعتقاد نداره به وجوب، ولی شما وامیسی بالا سرش میگی آقا ولو این که تو اعتقاد نداری، ولی برای این که این ذبیحه حلال بشه تو چون مسلمونی اسم خدا رو بگو بعد بکش این رو، اونم قبول میکنه، اون قصاب قبول میکنه حرف شما رو، اسم خدا رو میبره و ذبح میکنه. حالا این ذبیحه چه حکمی داره؟ از کسی که معتقد نیست به این شرط، این شرط رو قبول نداره، آیا صرف این که مسلمونه کافیه و حالا به صورت اجبارم شما گفتی بهش نام خدا رو ببره، نام خدا برده؟ میفرماید ولی اگر کسی که اعتقادی به وجوب تسمیه ندارد، هنگام ذبح نام خدا رو بر ذبیحه جاری کرد. حالا میخوام ببینیم فتوای شهید اول چیه. میفرماید ظاهرا حیوان حلال است و احتمالی هست که حلال نباشد. این احتمال مخالف با اون اصل قولش نداره که میگه حلاله، چون میگه حالا درست اعتقاد نداره، ما کار به عقیدش نداریم، ولی خب شرایط ذبح حاصل شده، یعنی اسم خدا رو برده و ذبح کرده. بنابراین از نظر قول شهید اول میگه این حلاله، میگه حلاله، اما یه احتمال جزئی هم هست، احتمال دارد که حلال نشود. حالا چرا؟ چرا که او از جمله کسانی است که قصد حقیقی به تسمیه ندارد. ایشون میگه که این آقایی که میخواد ذبح کنه باید وقتی بسم الله میگه نیت بسم الله هم داشته باشه. نیت مثل نماز، نماز بدون نیت باطله، اینجا هم باید قصدش. ولذا اگر کسی دیوانه بود خواست ذبح کنه، حالا بهش هم میگن بسم الله بگو، میگه و ذبح میکنه، ولی قصد نداره، چون عقل نداره، چون اصلا چیز نداره، این چجوریه؟ یا یه شخصی مسته، عرق خورده، ها میاد حرف میزنه، یعنی میاد قشنگ گوسفند رو به قبله میکنه، میگن بسم الله بگو، میگم و ذبح میکنه، ولی قصد زمین چنا؟ چون مسته قصد نداره، قصدش نمیاد. یا یه بچه‌ای که غیر ممیزه، ممیز با بالغ فرق میکنه، بالغ یعنی اون سه علامت رو باید داشته باشه، توجه فرمودید؟ حالا زن و مردم که فرق نمیکنه، دختر باشه یا پسر. حالا غیر ممیز، حالا ما بگیم که یه ذابحی هست که هنوز به سن بلوغ نرسیده، مثلا 10 سالشه، ولی قوه تشخیص داره، یعنی اگر رفت تو زنها میتونه بفهمه که کدوم زن مثلا خوشگله، کدوم زن بدگله، اینه متوجه، یعنی از نظر جنسی حالش میشه. بچه های امروز با بچه های قدیم فرق میکنن، اینا که میشنن پای تلفزیون و برنامه ها، تلفزیون هم که آزاد میذارن، خانواده میرن سر کارشون، اینم میشینه ها فیلم های عجب غریبی میبینه، تحریک میشه دیگه، بله موبایل دستشه همینطور تحریک میشه اینا. بنابراین خوب توجه کنیم که ایشون میفرماین غیر ممیز مثل اون ممیز و بالغ نیست که بزرگ شده باشه و بفهمه و قصد بسم الله بفهمه معنا چیه و چرا باید قصد کنه و اینها. خب پس این افراد به خاطر عدم قصدشون به تسمیه یا به قطع اعضای حیوان، ها حیوان حلال نمی باشد، اعضا بریده میشه، ولی این قصد نداره که این اعضا رو ببره یا الله بگه، ولی حالا همینجوری بهش میگن و یه چیزی هم میگه و رد میشه، ولی خب اینجا میگن حلال نیست، یعنی نیتش و قصدش در کارهاش مثل یه آدم عاقلی که بفهمه و اینها، کارهاش مثل یه آدم صفی. الان معاملات صفی در اسلام، فقه اسلام قبول نیست دیگه، میگن باید ولیش امضا کنه. صفی میگن بین مجنون و عاقله، یعنی هنوز قوه مدرکش، قوه عاقلش درست کار نمی کنه. این محل بحثه از نظر فقهی. ما اینجا هنوز وارد گفتگوی استدلالی نشدیم که رد کنیم شهید اولا در بعضی موارد اینها و اظهار نظر کنیم، نه اظهار نظر الان میشه کرد و نمیشه رد کرد اینها رو بحث علمی کنیم. چرا؟ چون ما میخواییم اول حرف این فقه ها رو بفهمیم چیه، بعد بریم سراغ استدلال. این برنامه بحث ما به این ترتیبه. حالا ما نقل قول میکنیم، ما میگیم شاید اول اینجور گفته در کتابش، بعد ایشون میگه که اگر هنگام ذبح بگوید بسم الله و محمدین ذبیحه حرام خواهد بود. اگر هنگام ذبح بگوید بسم الله و محمدین ذبیحه حرام. چرا حرام؟ این ما کلام رو داریم معنا میکنیم، ممکنه بعضا نفهمن که چرا میگه حرامه. بسم الله و محمد، این حرف جر که سر بسم آمده، این حرف جر سر علام مجرور میشه، بعد محمدن هم مجرور میشه، یعنی به نام خدا و به نام محمد. خب وقتی شما محمد رو پر رو الله گذاشتی، یعنی به نام دو نفر، یکی نام خدا، یکی نام محمد، خب این حرام میشه دیگه، این واضحه، شرک دیگه، شرک. شما آوردی محمد رو پر رو. حالا میگه اگر گفتی بسم الله و محمد رسول الله، این مشکل نداره. اگر گفتی و محمد رسول الله، یعنی خاصی با بسم الله مثل الحمدلله بگی، لا اله الا الله، سبحان الله، یه چیزای اینجوری اضافه کنی بگی، این اشکال. ولی از اول بیا دو نفر رو پلو هم بذاری، این ذبیحه حرام میشه. خب پس میگه که بسم الله و محمد ذبیحه حرام است، و همینطور اگر بگوید و محمد رسول الله، یه رسول الله هم اضافه کنی، بازم همونه، با کسر دادن به محمد، باز هم ذبیحه حرام است. ولی اگر محمدون رو مرفوع بخواند حلال خواهد بود. اگر بگه بسم الله و محمدون رسول الله، این همون بسم الله اولی که گفته دیگه ذبیحه حلاله. این دیگه حالا یه چیزهای دیگه هم خواست اضافه کنه مشکل نداره، اگر وجه صحت داشته باشه کلامش. این خواسته بگه که به نام خدا، بعدم بخواد بگه که محمد رسول خداست، خب این است. ولی اون دو صورت قبلی، اون دو صورت قبلی شرک در تسمیه بود، یعنی شریک قرار داده بود محمد رو با نام خدا، که این حرام میشه. بله خب تا اینجا کلام شهید اول تمام شد، تا انشاءالله بعدن کلام شهید دوم رو بگیم، که این میمونه برای روز چهارشنبه، که انشاءالله اونجا بقیه اقوال رو گفتگو خواهیم کرد. ولی از نظر دلائل فقهی باید این هفت فتوا و هفت قول رو اول بیان کنیم، بعد سراغ ادله بریم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.